بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب مراحل هدایت در قرآن کریم بود. گفته شد که مرحله سوم از هدایت قرآن، هدایت از طریق انبیای الهی با تعلیم کتاب و حکمت. این مرحله رو از دو مرحله پیش که از طریق تذکر و استدلال انسان به معرفتی میرسه در پرتو نور و هدایت قرآن جدا کرد و این مرحله رو مرحله تعلیم یا آموزش، پرده برداشتن از غیب و حقایق عالم و هدایت انسان به سمت دین و ایمان دانستیم. خب در این بخش چند واژه بسیار مهم در قرآن کریم است که اینها رو باید شناسایی کرد، در کنار هم گذاشت تا منظومه معرفتی قرآن کریم در باب آموزش حقایق روشن بشه. اساساً فهم جایگاه انبیا در رسیدن به معرفت رو از طریق این تبیین میشه شناسایی کرد. چند واژه مختلف رو در جلسه گذشته بحث کردیم و عرض کردم که این مفاهیم که جزء مفاهیم کلیدی قرآن کریم در رسالت انبیای الهی است، متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاه تعابیری در مفسران ما وجود دارد که از روح معارف کتاب و سنت به دوره، یا دست کم خواننده چندان راهی پیدا نمی کنه که منظور قرآن کریم در باب این واژگان چیست. یکی واژه دین بود، مورد بررسی قرار دادیم، از دین حق و دین قیم سخن گفتیم که دین انبیاست و در مقابل دین انسانها که یا در سبیل دین انبیاست یا دینیست مبتنی بر ساختها و بافته های خودشون. واژه دوم کتاب بود. اشاره کردیم که کتاب از دیدگاه قرآن کریم کتاب های نازل نیست. قرآن کتاب رو در کنار فرقان، در کنار تورات و انجیل میاره و از کتاب به عنوان یک حقیقتی سخن میگه که درش هر چیزی وجود دارد. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در کنار اینها گفتیم قرآن کریم نزول کتاب و اعطای کتاب به انبیای الهی رو از طریق ملائکه و روح تعبیر میکنه. وقتی گفته میشود که ما به انبیا کتاب دادیم و این کتاب وسیله هدایت انبیاست، قرآن کریم در اینجا تعبیرش این است که این کتاب از طریق ملائکه و روح به انسان‌ها میرسه. دو آیه شریفه رو یادآور میشم، گرچه قبلا اشاره کردیم، روایاتش رو هم خوندم در پایان جلسه گذشته، که اهل بیت این روح و ملائکه رو توضیح دادن. ظاهر آیه هم با ارشاد روایات میتوان این نکته رو به خوبی دریافت. یکی در سوره شورا آیه 52 هست که قرآن کریم راه ارتباطی خداوند رو با انسان منحصر میکنه در موارد خاص. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه من یشاء. هست دیگه. خداوند ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با انسان با بشر ارتباطی برقرار نمی کنه، یکی از طریق وحیان. این وحی معنای لغویشه، وحی یعنی اشاره توأم با رمز. در قرآن کریم بارها این واژه به این معنا آمده دیگه. وحی زمانی است که کسی به دیگری از طریق اشاره غیر مستقیم بدون کلام مطلبی را به دیگری القا کنه. یادمونه در آیات از جمله داستان حضرت زکریا، اونجا دوباره این تعبیر آمده در جاهای دیگه. یک راه ارتباط این است که خداوند متعال مطلب را به انسان القا می کند از طریق یک امر رمزآمیز، مثل این که در دل او می اندازه. سخنی نیست، کلامی نیست، شخصی به ظاهر واسطه نیست. یک، اومن برای حجابن، یا نه سخنیست اما بشر و پیامبر کسی را نمی بیند، صدای او را می شنود. مثل اون ندایی که در وادی طور برای حضرت موسی آمد، انی انا الله، و تعبیر وحی الهی در اونجا بر حضرت موسی آمد. حالت سوم، او یرسل رسولا فیوهی به اذنه من یشا. حالت سوم دیگه کاملا روشن و صریحه. رسولی میاد، یعنی ملکی میاد مقابل پیامبر، در حالی که پیامبر میبیند، من ورای حجاب نیست. او یرسل رسولا، خداوند ملکی را میفرستد، فیوهی به اذنه من یشا، اون مطلبی را که از طرف خدا آورده این رو بر پیامبرش وحی میکنه. بعد از که قرآن کریم این سه طریق را ذکر میکنه، میفرماد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این چنین، حالی و کذالک در ادامه روشن میشه، و کذالک اوحینا الیک، همچنین خداوند به سوی تو روحی از امر ما. یه واژه واژه روح، یه واژه واژه امر، این دوتا رو میخوام بررسی کنم. خداوند روحی را از امر ما بر توی پیامبر فرستاد، ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان، در حالی که تو نه کتاب را میشناختی و نه ایمان را میدانستی. کتاب در اون جلسه بحث کردیم مفصل، اون چیزی است که درش همه حقایق وجود دارد. با اتصال به اون کتاب انسان، نبی به حقایقی آشنا میشه، ایمانم که دینه.
کتاب
مکنون، بله گفتیم در کتاب مکنونه. پس ببینید، واسطه کتاب و دین که در جلسه گذشته گفتیم، اون چیزی که محور اصلی هدایته، اونی که انبیا برای او آمدند، لیعلمهم الکتاب والحکمه، قرآن کریم می‌فرماد واسطه رسیدن این کتاب و این دین روحی از امر ماست. در آیه نحل، در سوره نحل آیه 2 می‌فرماد ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده. خداوند، دوباره عرض کردم، در آیات مختلف ملائکه کنار روح آمده، از جمله در سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر، تنزل الملائکه و روح. دوره ملائکه و روح در شب قدر فیها به اذن ربهم من کل امر، در شب قدر باز اون حقایق رو ملائکه با روح میارن. روایاتش خوندم که از امیرالمومنین از اهل بیت مکرر پرسیدن که این رو خود قرآن کریم یسالونه که عن روح قل روح من امر رب، میپرسیدن این روحی کنار ملائکه آمده چیست؟ خود قرآن جواب داده قل روح من امر ربی کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. دوباره در اینجا ینزل الملائکه به روح من امره، همیشه این امر کنار ملائکه و روح میاد چی؟ نه نه بای معیت، چون در آیات دیگه در سوره قد در همون آیه بالا معیته. اول ما کان لبشر ان یکلمه الله او یرسل رسولا فیوهی به اذنه من یشا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. روح در کنار ملائکه است در روایات فراوان، اگر نمیخوام ادعا کنم متواتر، حداقل متضافره. خوندم نمونه شمسه گذاشته که فرمودن روح چیست؟ فرمودن روح غیر الملائکه. پرسیدن آیا این روح همون جبرئیله؟ ائمه فرمودن جبرئیل که از ملائکه است و روح اعظم من جبرئیل و اسرافیل و میکائیل، یه حقیقتی است بالاتر از اونهاست.
غیر از روح القدس؟
بله
غیر از روح القدس.
بله یه نسبتی با روح القدس داره، نمیخوام حالا وارد بحث جهانشناسیش نمیخوام بشم، یه نسبتی با روح القدس داره غیر از روح القدس در روایات ما، اما قرین با روح القدس از یک حقیقتند، از یک حقیقتند. دقیقا در روایات ما گفته شده که اینها در خلقتشون چگونه. حقیقتی غیر از ملائکه وجود دارند که اینها مأموریت دارند ینزل الملائکه به روح من امرهی. این هر جا این دوتا میاد امرم کنارش، حالا امر توضیح خواهم داد. الا من یشاء من عباده، انبیا ببینید در همون آیه 52 سوره شورا، حالا مترجمان و مفسران رو ملاحظه فرمایید زیر آیه چیه؟ و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. روایتشون جلسه خوندم، حضرت فرمودن، امام صادق به راوی فرمودن اصحاب شما در بابی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان چی میگن؟ آیا اون زمان قبل از که روح بیاد پیغمبر کتاب و ایمان رو میدونست یا نمیدونست؟ راوی گفت من نمیدونم چی نظرشون اصحاب ما. فرمودن بله همینطوره، تا قبل از اینکه روح بیاد پیامبر نمیدانست، نه کتاب میدانست و نه از دین، دین به معنایی که گفتیم دین حق دین قیم خبر داشت. واسطه آشنایی پیامبر بزرگ پیامبر خاتم به کتاب و دین از طریق همین ملائکه و روح بود. اگه روح نبود
نبض علم غیب
نه نه نقض نیست، تو هم باید علم غیب رو اینجوری فهمی، علم غیب توسط روح. الان روایت چه عرض میکنم؟ بعد اینو عرض کنم ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من یشاء من عبادنا. ببینید مترجمان و مفسران در ضمیر جعلناه موندن، این جعلناه به چی میخوره؟ غالبا زدن به کتاب. تا اونجایی که من دیدم ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن نهدی به ایمن یشا، ولی ما قرآن رو نوری قرار دادیم که باهاش هدایت میکنیم. اولا که با سیاق ناسازگار، چون لیکن میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کتاب و ایمان رو نمیدونست، ولیکن ما او رو قرار دادیم تا با او هدایت کنیم من نشاء من عبادنا. من نشاء من عبادنا یعنی انبیا. این ضمیر چون که در آیه دوی سوره نحل است میخوره به روح. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روح رو از امر خودمون فرستادیم. توی پیامبر کتاب و دین را نمیشناختی، چگونه شناختی؟ از طریق روح شناختی. و جعلنا این نور را، ولیکن جعلنا این نور را، یعنی نور روح را، تا تو را، من نشاء من عبادنا، یعنی انبیا، تا این رو می به روح میخوره. حالا شما نگاه کنید مترجمین مفسرین تقریبا خیلی ها، حالا اینجوری بگم، این رو به کتاب زن با حالا اینکه میخواد بگه خود کتاب از طریق روح میاد، روح را گذاشتیم تا از طریق او کتاب ایمان رو، کتاب و دین قیم رو بر انبیای خدا فرستاده. حالا من چند تا روایت رو اینجا فقط بخونم خدمت عزیزان که کاملا در ذیل همین آیه شریفه این رو توضیح میده. هست سالی بفهم
منظور هدایت باطنی؟
بله. حالا من میخوام این واژه های باطنی اینا رو، یعنی با احتیاط، یعنی با همون
چون بازاره که نمیسازه از نظر تقدم زمانی.
چرا؟
یا قبلش بودن دیگه.
کجا قبلش بودن؟
قبل از پیامبر اکرم همه هدایت شدن.
بله.
من نشا.
خب همه اونا هم همون تعبیری که داشتن، همه انبیای گذشتم ظاهرا از همین طریقه، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده، بر همه انبیا.
روح بر انبیا قبلی هم بوده.
بله بله بوده. حالا در یک روایت داریم میخونم که فرمودن روح در انبیای گذشته نبوده. نمیخوام وارد اون بحث بشم. این روح، حالا آیاتشو میخونم توضیح میدم اجمالشو. این روح یک حقیقت در اون عالم، عالم انواره. مرتبه اعلای اعلاش فقط به نبی اکرم است. اونی که به نبی اکرم در دین خاتم رسیده و به اهل بیت هم داده شده، این مرتبه عالی اونه. مراتب مادونش که مرتبهش روح القدس دیگه، که به حضرت عیسی روح القدسش کنه، یه مرتبه پایین ترش به همه انبیا. از نظر قرآن و روایات تمام انبیا از طریق این روح است که اون معرفت رو، کتاب رو و دین رو دریافت می‌کنه. اگر روح نباشد دریافت کتاب ممکن نیست. حالا من چند از این روایات رو بخونم. در اصلانی هم نکته داشت. نوری یعنی همین نور دیگه، نه نور ذات من، یعنی اون نوری که حضرت دارن نور ذات حضرت نیست، یعنی نوریست که به حضرت داده شده دیگه. میرم، یعنی شما تصورتون این است که اون نور یعنی خود ذات پیغمبر، نور ذات پیامبر نیست. برداشتی که بعضی کردن، بعضی از قلات هم با همین برداشت اون مشکل، نه، روح به معنای اون نور، حال روایاتشو میخونم توضیح، روح به معنای اون نور حقیقی که واسطه ی حق تعالی و پیامبر اکرم به همه انبیای الهی است، ذات روح پیغمبر نیست. روح پیغمبر به ذات نور نیست. بدن و روح پیامبر هم مثل ما فاقد روحه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحا من امرنا یعنی همین نور. همین حقیقت ساخته شده به عنوان اولین مخلوق در عالم انوار، این به نبی اکرم داده میشه، اعطا میشود به حضرت. ذات اون حضرت نیست، همه اینها اعطاییه. اون تصویری که گاهی اوقات در منابر ما یا در بعضی از برداشت علمای ما هست که خلقت نوری اهل بیت، یعنی ذات اونها، ذات اونها نیست، نور نبی اکرم، یعنی اون نور مخلوق اعظمی که در عالم است، که اون مرتبه عالیش به عالی ترین مخلوق عالم هدیه میشه، اعطا میشه. درسته؟ پس اون مانعی نداره تا قبل از اینکه اون روح اون نور به نبی اکرم برسه، ما کنت تدریم الکتاب و الایمان، اون نور داده میشه، با اون نور نبی اکرم حقایق رو میابه، اون چه در کتاب است دریافت میکنه. حالا من چند تا از روایات رو بخونم. یه بحث، خود بحث جهانشناسیش اصلا من نمیخوام وارد بشم، اینکه این عرش، این نور، روح چیه، فرقش با روح القدس چیه، خود این تعابیری که در قرآن کریم در باب روح من گفته شده و نفخت و فیه من روحی، این روح چه نسبتی با این روح داره، نسبت داره با این روح، اینها نمیخوام وارد بشم. فعلا میخوام اون بحث معرفت شناسی که بحث هدایتشه روشن بشه، که اگر ما میگوییم انبیای الهی حامل کتاب هستند و از طریق تعلیم کتاب حقایقی رو بر انسان روشن میکنند که در عقل و فطرت و مدارک بشری نیست، یعنی چی؟ داریم کنه اون چیزی که به نام دین ازش یاد میکنیم، به نام هدایت ویژه الهی یاد میکنیم، این رو میخوام یه خورده ای ابعادش از دیدگاه قرآن باز کنیم. ببینید، در زیر ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، عرض شود که خب یک روایتی از امیرالمومنین بود که فکر کنم جلسه گذشته ما خوندیم، که حضرت از حضرت پرسید که این روح چیست، حضرت فرمودند، گفت که آیا علیسه هو جبرائیل، حضرت فرمودند جبرائیل من الملائکه و روح غیر جبرائیل، حضرت و کرر ذالک علی الرجل، یه دائم ای رو تکرار کردن که جبرائیل از ملائکه است و حالان که روح غیر ملائکه است. تا اینجا که عرض شود که اون پرسید که لقد قلت عظیما من القول، یه حرف خیلی بزرگی شما میزنید، ما اهدون یزعم ان الروح غیر جبرائیل، دیگران میگن روح همون جبرائیله، حضرت فرمودن انک ضالون تروی عن اهل الضلال، تو مشکلت این است که خودت گمراهی، راه بلد نیستی بدانی. در یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در تفسیر برهان آمده که حضرت فرمودن جبرائیلو الذی نزل علی الانبیا و روح تکون معهم و مع الاوصیا لا تفارقه. توی یکی سوال میکنه میگه چرا این ملائکه کنار روح میان و هر دو واسطه نزول کتاب و دین میشن؟ حضرت میفهمن هر کدام از اینها یه کارکرد دارن. ملائکه نازل میشن بر انبیا، وارد میشن بر انبیا، و حالان که روح با انبیا و اوصیاست، لا تو فارقه، روح جدا نمیشه، روح با نبی همیشه هست. پس دو کار کرد داره روح، که حالا میگیم جنبه نوری دارد، باب غیب را بر نبی میگشاید، با پیغمبره، ملائکه میان پیام رو میارن، نازل میشن و اون پیام رو میارن. در آیه شریف هم بود که و یرسل رسولا فیوحی باذنه من یشاء و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، هم ملائکه رو میفرسیم و وحی میکنه و هم روحی است که از ماست، روح از امر ماست. پس این دوتا با هم دیگه هر کدام یه جهت دارن، یکی نازل می شود، یکی با اوناست.
شروعش مشخصه که در عالم زرم بوده؟
بله، در عالم زرم بوده. حالا اون نمیتونیم الان، من نمیدونم، یعنی بگم آیا به همه این کمال اصلش بوده، اصل این روح، یعنی
بوده.
به یک جهه، یعنی مرتبه ای از این روح حتما بوده که در روایات داریم، اما حالا این نور به معنای کاملش بوده یا نبوده من تا حالا در روایتی نیافتم، چون چیزی نیست که ما بتونیم با عقل خودمون بفهمیم. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌فرماد که انه کان مع رسول الله خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل، روح یه امری بود که با پیامبر بود که بزرگتر از جبرائیل و میکائیل بود، کارش هم این بود کان یوفقه و یسدده، او رو موفق میکرد و او رو از خطا باز میگاشت، که حالا در روایات و در حال آیات هم خواهیم دید که هم کار کردش این است که اسمت رو تأمین میکنه، هم علم را فراهم میکنه. بعد حضرت فرمودن و هو مع الائمه من بعده، این روح با پیامبر بود، فرمودن لا تفارقهم، بعد از وفات پیامبر به ائمه میرسه. در روایات مفصل داریم در کافی شریف در کتاب الحجه عزیزان ببینن، داریم با فوت یک امام این روح از امام خارج میشه به امام بعدی میرسه. راوی پرسید از کجا میفهمه امام که امام شده، فرمودن از زمانی که وجدان میکنه که این نور این روح برای او آمده، یعنی خود حصول این روح، نزول این روح، اعطای این روح به امام، این نشانه آغاز امامت. اصلا بعثت و امامت با نزول و حضور این روح شروع میشه. بله، یک حقیقت دیگه، مرتبه عالیش به نبی بالاتر. این حال توضیح میده، توضیح میده که نسبت میان اون روح با عالم دنیا چگونه است. این گونه نیست که یه چیزی است که میاد وارد روح نبی میشه، حقیقتی است که روح نبی از اون نور استفاده میکنه. اون روح که پایه نمیاد، قابلیت این که در عالم ماده بیاد نیست، اون یه حقیقت قدسیه. حالا میفرمون این حقیقت قدسی قابل، مثل نوره، فرض کن نور خورشید، نور خورشید از جایگاه بالای خودش پایین نمیاد، ولی هر کسی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت خودش از او استفاده میکنه. روح نبی اکرم به عنوان بالاترین مخلوق زمینه بهره‌مندیش از اون نور بیش از دیگرانه. آها، یعنی مراتب تو خود او نیست. اگرم در او هست، نه به این معناست که او دو تا، سه تا، چهار تاست. مراتبش به معنای مراتب یک حقیقت نوریه، یک حقیقت مقدسه. بله، واقعیتش این است که اون روح طبق روایات ما یک حقیقتی است که به میزان ظرفیت هر یک از افراد از او استفاده میکن. یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست که کاملا نشون میده همطور که نص قرآن کریمه، حضرت در زیر این آیه شریفه فی قوله علا من یشاء من عباده ان انذرو، حضرت اشاره میکنه به ان انذرو که اگر ملائکه و روح میان باشون کتاب و نبوت میاد. حضرت فرمودند الا من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون، حضرت فرمودند بالکتاب و نبوه، ملائکه و روح کتاب و نبوت رو میارن. گفتیم وجه تحقق نبوت، وجه اعطای کتاب یا آشنایی نبی با اون کتاب که در اون جلسه گفتیم که همه حقایق درشه، و چه ارتباطشون از طریق ملائکه هست و اون روح. یه روایت هم از امام رضا علیه السلام انتخاب کردم بخونم خدمتون، حضرت این روایت در عیون اخبار و رضا هست. حضرت می فرمان ان الله عز و جل قد ایدنا به روح من، خداوند متعال ما رو تأیید کرد. این تأیید کرد همون توفیقه، همون تسدیده. این سه واژه دائم در مباحث مربوط به روح تکرار میشه. روایت یعیده یوفقه یسدده، این تو روایات کارکرد روح این ستاست. یعید تأیید میکند، توفیق میدهد، که این واژه توفیق یه واژه کلیدی تو معارف اهل بیت، و تسدید میکنه، از خطا باز میداره، تامین کننده اسناد. حضرت فرمودند به روح من مقدست مطهره، اون نور مقدس است، مطهر است. لیست به ملکن، فرشته نیست. لم تکن ما احد ممن مزا الا مع رسول الله صلی الله علیه و آله. عرض کردم این مرتبه عالی اون روحه، چون در روایات دیگه داریم، در آیه شریفه داریم که با انبیای دیگه هم وجود داره، یه مرتبه ایشه. اون مرتبه عالی این روح که قرار است کتاب به معنای کامل و دین به معنای جامع رو بیاره، نبوت در معنای اتمش رو بیاره، این به نبی اکرم داده میشه. و هیه مال ائمه، ائمه هم دارای اینها هستن، تسددهم و توفقهم. اول فرموندن تأیید، بعد به فرمان تسدید و توفیق کار کرده اونه. بعد حضرت فرمودن و هو عمود من نور بیننا و بین الله عز و جل، یک عمود ستونی از نور است بین ما و بین خدا. با اتصال این نور از خداوند متعال نسبت به بنده خاص خودش ولی یه الهی است که معارف میرسد، اسمت تأمین میشه و ولی یه الهی توفیق میدان میکنه که اون وظیفه هدایتی خودش رو انجام بده. خب برای که باز یه بعد دیگری از این قضیه روشن بشه، ببینید ما داریم با یک سگانه ای از کلیدواژه‌های قرآنی کار میکنیم. از یک سو کتاب هست، نبوت هست، دینه، اون چیزی است که وسیله هدایتی خلق است، به انبیا داده میشود و اونها این رو اعطا میکنند. عنصر دوم چیزی است که واسطه میان خداوند متعال برای ایصال این کتاب و دین به انسان هاست. در قرآن گفته میشه اینا ملائکه هستن، روح هست که این کتاب و ایمان رو وارد میکنه. یه بعد دیگری که در آیات شریفه این بحث رو مطرح میکنن، مسئله خلقت، عرش و امر. در قرآن کریم در آیات مختلف مسئله دوگانه خلق و امر مطرح میشه. دیدیم در باب روح هر جا آمده گفته شد که امر رو میاره، نازل میشود و با خودش این امر یعنی چی؟ من چند آیه مختلف رو ارجاع بدم خواهران و برادران ببینن. در سوره اعراف آیه 55 می فهمد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا در 6 روز آسمان و زمین رو خلق کرد. میدونیم در اون آیات سوره فصلت این 6 روز هم گفته شده که چیه، روشن در همین آیات هست که که این روز برابر است با هزار سال، بعضی روزها برابر است با 5000 سال. یادمون باشه این یوم به معنای شبان روز نیست. شاهدش هم این است که این شبان روز از همین خلقت آسمان و زمینه، گردش آسمان و زمین است که این یوم رو میسازه. اون زمان که هنوز آسمان و زمین نبود که این یوم وجود نداشت. حالا بعضیا خواستن یا مثلا در تفسیرهای توراتی همین تصویر شده، چون ساخته ذهن بشره. این یوم در خود قرآن فرموده کان مقداره الف سنه، در یه جا داریم 50000 سنه، یعنی خواستن بگن این یوم رو با یوم خودتون، یوم شبان روزی مقایسه نکنید. زمان است، اما نه از این زمانهایی که شما الان باش سر و کار دارید اندازه میگیرید. ولی تقریب به ذهنه، ولی زمانه. ولی معلوم است که مراحل دارد، چون در آیه اشتباه نکنم 12 سوره فصلت هست، اونجا حتی این 6 روز توضیح داده شده که 6 مرحله است در 6 روز دیگه، که 2 روز خلقت زمینه، 2 روز توسعه زمینه و 2 روز خلقت آسمان. حتی اینم در قرآن کریم آمده که این 6 روز چجوریست، حالا یا 6 مرحله در واقع وجودی یا زمانی چگونه است. خب در این آیات 4-5 آیه میخوانم، همه این نکته تکرار میشه. خداوند متعال آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش، بعد از که آسمان و زمین رو آفرید بر عرش چیره شد. حالا عرش رو میگه، اون خلقت نوریست، حقایق نوریست که مسلط بر عالم ماده است. خود قرآن کریم میفرماد چی؟ و کان عرشه علی الماء، این حقایق نوری مسلط و مسیطر در عالم ما، عالم آسمان و زمین دیگه، عالم ماده است. ما در روایات گاهی گفته شده ما اول ما خلق الله الماء، اون پایه و اساس خلقت آسمان و زمین، خلقت مادیه. یا گفته شده هوا، یعنی یه امر بسیطی بود، یه امر بسیط بدون جزئی که بعد تبدیل شد به آسمان و زمین. یعنی عرش حقیقت روحانی نورانی است که مسلط است بر عالم ماده، بر خلقت آسمان و زمین. همیشه در قرآن از ثم استوى على العرش، یعنی بعد از اینکه عالم ماده ساخته شد، خداوند عرش را مسلط بر زمین کرد و خودش از طریق عرش بر عالم مسلط شد. یعنی عرش مسلط کرد بر زمین، بر عالم ماده. یخش اللیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجود مسخراتون به امره. این داشته باشه، آسمان و زمین که خلق شد، عرش برش مسلط شد، همه چیزی که در این عالم وجود دارد خدا به امرش اونها رو تسخیر میکنه. بعد خداوند میفرماد الا له الخلق والامر. خلق ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، امر مسخراتون به امره. خداوند در نظام عالم 2 نظام رو ایجاد کرده، یکی نظام خلق است، یکی نظام امر. نظام خلق آفرینش آسمان و زمین و عرش و کرسی است. وقتی خداوند از خلقت عالم فارغ شد، به تعبیری نظام خلقت برقرار شد، نظام امر آغاز شد.
امر مافوق عرشه.
چی؟
عالم امر.
نه نه، اصلا عالم امر مافوق عرشه. این برداشتی که بعضی مفسرین کردن، گفتن الا له الخلق و خلق یعنی عالم ماده، امر یعنی عالم عرض شود که مافوق یا عالم هم اصلا اینطور نیست. حالا میخونم مثلا ام تو همه عالم دنیا هم هست، ام توی عالم دنیا هم هست. الا له الخلق و الامر، خدا خلقت عالم را به دست دارد، نظام عالم خلق که عام است از خلق عرش و خلق آسمان و زمین، اینا همه تو نظام خلقت هم. نظام امر چیه؟ اون نظام تدبیر عالمه. شاهدش آیات دیگه است، رعد آیه دو، دوباره این همین سیر طی میشه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، آسمان و زمین رو برقرار کرد با این تعبیر آمد. ثم استوى على العرش، خدا از طریق عرش استواء بر عرش قرار گرفت. و سخر الشمس والقمر، تسخیر، كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر. ببینید امر تدبیر پذیره، نظام عالم خلقت ایجاد شده، آسمان و زمین و عرش برپا شده، حالا جایگاه امر پیدا میشه. امر کجاست؟ اونجایی که قرار است نظام خلق تدبیر میشه. وقتی نظام خلق برقرار شده، این نظام خلق قرار است حرکتی داشته باشه، جریانی داشته باشه، آغاز قرار است پایانی داشته باشه. خداوند آسمان و زمین رو که بدون هدف نیافریده. از فرمود آسمان و زمین لاعبین نیست، خدا اینها رو با عبث نیافریده. انس و جن رو آفریده است لیعبدون. همه این حرکت خلقت برای رسیدن به اهداف و غایات مشخصه. برای رسیدن به اون غایات چگونه میتوان به اون غایات رسید؟ از طریق تدبیر امر. خداوند عالم خلقت رو آفریده، در عالم خلقت عالم امر رو قرار داده. عالم امر یعنی عالم حرکت، عالم تدبیر، عالم تغییر. اشتباست اصلا، به عکسه. بله اونم امره، یکی از شیوه امر خدا این است، کن فیکونیه. ولی معنیش نیست تغییر نیست، کل یومن هو فی شأن، دائم امر خدا. حالا عرض میکنیم دائم امر خدا توی نظام عالم هست، در حال شدن، هر لحظه. فعال لما یشاء، یحکم ما یرید، یفعل ما یشاء. خداوند مشیتش، تدبیرش، امرش از آغازی که خلق به وجود آمد برای رسیدن این خلق به غایاتش باید امر بیاد، تا امر نیاد این خلقت به نتایج و غایاتش نمیرسه. سوره یونس آیه 3، دوباره این همین تعبیر، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. دیگه اینجا کاملا یدبر الامر بعد از ثم استوى على العرش که نشون میده، با یاد میخونیم آیات هم هست که تدبیر امر بر اساس عرش. عرش حقیقتی است که تدبیر با او انجام میشه.
میتونیم ترتب زمانی نگیریم و حال بگیریم، این یدبر الامر در حالی که امر را تدبیر میکرد.
نه نه نه، ثم استوى على العرش یدبر الامر
در حالی که یدبر.
بله عیبی نداره، اونم مشکل نداره که بگیم استواء بر عرش. ما همین رو میخوایم بگیم، استواء بر عرش با تدبیر. یعنی چرا استوى على العرش؟ چون قرار است عالم تدبیر بشه، یدبر الامر اتفاق بیفته. من الان تأکیدم روی این امره که در نظام عالم خلقت انجام شده، عرش هم موجود شده، حالا یدبر الامر، خدا امر خودشو تدبیر میکنه. بفهم الان توضیح هم میخونم هم روایات چه هست. خب اول بگم سیاق آیات همه یکی، خلقت آسمان و زمین، وجود عرش و استیلاء عرش بر عالم، تدبیر خداوند عالم امر رو، الا له الخلق و الامر، هم خلق میکند هم امر خلق به دست اوست، اداره میکند خلق را در اون جهت و اون غایت مورد نظر. عالم امر عالم دیگری، عالم جدایی نیست، امر همین عالمه، امر مرتبط با این عالمه، عالم خلقه. این خلق یه امری دارد که نیازمند به تدبیره، امر اونیست که بعد از خلق آمده. حالا یه قدم به قدم این روشن میشه. بله، چون قرینه داریم، ما مطلقا نمیگیم، اما چون قرینه داریم همش در یه سیاق آمده، دقیقا یکیه، الا له الخلق و الامر، این سیاق آیات یکیه. نه، این جهان هم معنوس یه عالم دیگری غیر از یه عالم نیست، تا حواس اون باشه.
امر به معنی امور که نمیگیره.
نه نه، امور به معنای امور که اشیاء نیست، اما اجازه یکم بریم جلو شاید بهتر میشه. یکم میخوام آیاتو بخونم، روایات، بعد حالا سوال دوستان رو خواهیم داشت. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. این که خوندیم سوره طه آیه 5، انا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. دوباره خلقت پشت سرش الرحمن على العرش استوى، بعد دوباره له ما في السماوات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى، چون تدبیر با مالکیت باید باشه. هر آنچه در آسمان و زمین است مان اوست، بینهما مان اوست، اونجا داشتیم مسخراتون به امره، مال اوست یعنی تدبیر او، حرکت او همه به دست اوست. باز اشاره کنم به بعضی از آیات دیگه که هم سیاق با این آیات هست، که عرش رو در کنار آسمان و زمین قرآن کریم میاره و رب رو نسبت به هر دوی اینها اطلاق میکنه. این داشته باشیم، باز عزیزان تفحص کنن، هر جا در قرآن کریم واژه رب میاد با واژه تدبیر عالم همراهه. اصلا فرق بین خالقیت و ربوبیت در اینه، خالقیت مربوط است به خلق، عالم خلق، ربوبیت مربوط است به عالم امر. اینو شما توی آیات ببینید. در این دعای شریف ملاحظه فرمود سبحان رب السماوات والارض و رب العرش اما یصفون. خدا رب آسمان و زمین است و رب عرش. قل من رب السماوات و سب، قل من رب السماوات سب و رب العرش العظیم، آسمان هفتگانه به علاوه کنار عرش، یعنی این دوگانه عرش و آسمان و زمین به عنوان اجزای نظام خلقت و ربوبیت در باب هر دوی اونها هم مطرح میشه. چند روایت رو من انتخاب کردم زید این آیات که ایضاح میکنه معنای این آیات رو، بعد نیست این روایات هم در نظر بگیریم. این روایت در کافی شریف هست. حضرت میفرمان وجود مقدس نبی اکرم میفرمان الکرسیو عند العرش که حلقت فی فلات قی. میخوان بفرمان کرسی از جنس عرش، اما عرش بزرگتر از کرسی، کرسی رو در خودش میگیره. حالا تو روایات بعد این توضیح میده، میگن نسبت میان کرسی با عرش مثل یه حلقه انگشتری است که توی یک کویری. برای چه نسبتی اینا با هم دارن؟ کرسی نسبت به عرش اینه، عرش وسعتش. پس اگر گفتن ثم استوى على العرش، این عرش کرسی رو هم میگیره. وسعت کرسی یه السماوات والارض، این وسعت کرسی وسعت عرش هم هست. بعد خود پیامبر اکرم یا الرحمن علی العرش استوا رو در روایت دیگه فقط قطعاتی از این روایت ها رو میخونم، چون بخشش از کردم مربوط به جهان شناسی است، کاری نداریم. از امام رضا علیه السلام این روایت در توحید صدوق هست، عرض شود که میفهمم صفوان ابن یحیی سألنی ابو قرة المحدث که من با ایش او رو وارد کنم بر امام رضا علیه السلام. بعد از حضرت سوال میکنه در باب عرش، فقال ابو الحسن علیه السلام العرش لیس هو الله، عرش خدا نیست. این هم اشتباهی بود که اهل حدیث، چون ابو قره محدث هم از اهل حدیث سنی بود دیگه، حضرت فرمودن عرش خدا نیست. والعرش شاهدم اینه اسم و علم و قدرت و عرش فیه کل شی. عرش اسم علمه، یعنی جنس عرش جنس علمه، جنس قدرت، و در این عرش همه چیز هست. و عرش فیه کل شی. بعد حضرت توضیحاتی دادن تا به اینجا که بله، حالا اینا دیگه خیلی در روایت امام صادق علیه السلام دوباره این رو در توحید صدوق هست، عرض شود که حنان ابن صدیر از امام صادق میپرسه عن العرش والکرسی، حضرت میگن عرش معانی مختلف داره، اطلاقات مختلف داره، تا میرسن به این نکته که شاهد کلام ماست، میگن ثم العرش فی الوصله مفرد من الکرسی. من احتمال این نسخه بدل میدم، حالا نرسیدم این واقعش ببینم، ولی ظاهرش این از ذیل روایت که عرش، حالا من اینجوری معنا میکنم، در این حالی که متصل به کرسی است اما از کرسی جداست. العرش فی الوصله مفرد من الکرسی، منفرد من الکرسی. حالا این شاهد من این زیدش میفهمان لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب. یادتونه این بحث رو من از واژه غیب شروع کردم، خواستم بگم مرحله سوم هدایت باز کردن باب غیب است بر عالم بشریت. از اونجا شروع کردیم دیگه، میخوام به اینجا خط کنیم، این بحث رو جمع‌بندی کنیم. حضرت می‌فرمان عرش و کرسی دو تا بابند از بزرگترین ابواب غیوب و هما جمیعا غیبان، این دو تا مربوط به عالم غیبند. پس عرش نسبت به آسمان و زمین، آسمان و زمین از عالم شهادت، عرش از عالم غیبه. و هما فی الغیب مقرونان، اون وصل من از این باب معنا کردم، هر دو از این جهت که در عالم غیبند با هم قرین هم دیگن، دو چیزن اما از نظر غیب بودن و در عالم غیب اینا کنار هم دیگن. چرا؟ لأن الکرسیه هو الباب و ظاهر من الغیب. کرسی باب ظاهر غیبه، الذی منه مطلع البدع، از اونجا مطالب تازه روشن میشه. و منحل اشیاء کلها، همه اشیایی که ایجاد میشه و معلوم میشود از اون باب کرسی است. والعرش هو الباب الباطن الذی، کرسی باب ظاهر غیبه، عرش باب باطنی است که یوجد و فیه علم الکیف والکون والقدر والحد والعین والمشیه. نظام عالم از باطن غیب که عرشه شروع میشه، در اونجا علم به کیفیات و خصوصیات اونجا رقم میخوره، کون از اونجا آغاز میشه، قدر و اندازه و حد در اونجا گذاشته میشه. در اون آیه شریفه نمیدونم اینجا بحث کردم، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. نزد ما، حال بعضی ها نزد ما یعنی تو ذات ما معنا کردن بعضی مفصلین، و حالا اینکه عندنا در قرآن همیشه دلالت بر ملکیت میکنه، این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی تو عالم نیست مگر خزینه و خزانه و اصلش نزد ماست. اینجا این فهمان نزد ماست یعنی در عالم غیب در عرش، خزانش نزد ماست و ما ننزل و الا به قدر معلوم. وقتی قرار است اشیا در عالم بیاد باید اندازه بشه، حد پیدا کنه. اینجا می فرمان باب عرش باب باطنیست که یوجد و فی علم الکیف، اون صورت تصویر نقشه کیفیت اشیا، نقشه کون اشیا، اندازه شی، حدش، مکانش، همه در اونجا میاد. پس تمام نظام عالم از عرش است که اندازه میشه و میاد توی بقیه مراتب. دارم من یه تکای از این آیات رو میخونم که این روایات رو بخونم که این فضای روایات رو هم داشته باشیم. حالا بعد یه روایت از امیرالمومنین، حالا که اون بحثای هستی شناسی اون رو رها میکنم چون وقتم محدوده، یه جنبندی این قسمت رو من داشته باشم. بحث بعدیم که حالا حتما خواهرها و برادران ببینن آیات قرآن کریم رو، این است که این یدبر الامر، این امر یعنی چی؟ من در جلسه گذشته در باب دین عرض کردم خداوند دین رو به یک مفهوم گسترده در قرآن کریم به کار برده. دین یعنی او آیین، او مرام، او رویکرد، او برنامه زندگی، اونی که در عالم واقع انسان بهش عمل میکنه. قرآن کریم اسم این رو میذاره دین، لکم دین و کم ولی دین، خوندیم دین ملک. خداوند دین می آورد، به تعبیر ایمان می آورد، برنامه زندگی و حیات انسان، اون چیزی که قرار است در این نظام انسان و جهان رو به سوی هدف ببره، این معناش دینه. فرمودن کتاب هم حامل همه این حقایقه. منشأش کجاست؟ در عرشه، در عرشه. حالا این بر اساس تدبیر اتفاق میفته. قرآن کریم امر رو در همه اون جایی که شما عنوان دین به کار میبرید امر هم وجود داره. چه بخوام نتیجه بگیرم، خیلی از حلقای بحث رو عمدن نگفتم برای که تصریح کنم برسیم به این بحث تمام بشه. نکته ماجرا اینه، جلسه آنه میخوام عرض کنم، امری که قرآن اطلاق میکنه این امر رو بر خداوند متعال اطلاق میکنه. به ید او میداند، تدبیر عالم دست اوست. میفرماد این امر در کل سراسر عالم وجود، در عالم انسانی، در عالم فرشتگان، در عالم آسمان و زمین، در خود عالم عرش، همه اینها دائر مدار امره. انسان ها امر به دستشونه، ملائکه امر به دستشونه، روح محور اساسی امر خداست. میخوایم ببینیم این امری که در عالم هست و خداوند متعال اون امر رو به دست خداوند میدونه چه نسبتی با این مجموعه منظومه ایست که ما معرفی کردیم. از توی این من میخوام این جمع‌بندی رو کنم که الان انشاءالله جلسه آینده تمام بشه این بحث، که اون چیزی که ما به عنوان تعلیم کتاب در قرآن کریم به عنوان رسالت اصلی انبیا آمده ای چیه، که این متفاوت با همه هدایت هاییست که تا کنون عرض میکردیم. اساس این هدایت یک امر متمایز و متفاوتی است. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.